يعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه جملات برگزیده از سوره شریفه ابراهیم آیه 49 و 50 رو مرور بفرمایید.
و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار.
مجرمین در قیامت دقل و زنجیرند، اصفاد. مقرنین هستن، یعنی چی مقرنین؟ اسی میاد قرین، یعنی چی قرینه؟ یعنی خود این مجرمین رو کنار هم دیگه چفت از چفت بستنشون، یعنی این که نه، اعضا و جواره اینها بر اثر این که به زنجیر بسته شده به هم قرین شده، نزدیک شده. او فرض اول بعید نیست، چون همچنان که از آیات دیگه قرآن استفاده کردیم، جهنم جناب آقا مصطفی جا توش تنگه، تو جهنم جا نیست، یا بگیم فضا نیست تو جهنم، میگن شبیه دیوار، شما یک میخ توی دیوار میکوبی ها، ولی که این میخ توی دیوار بده برای چی محکم بزنه دیوار؟ ولی خب همزمان میشه بودی شما باز صد تا میخ دیگه هم بکوبی، هزار تا میخ دیگه هم بکوبی، فضا نیست ولی جا هست، جا برای این که بکوبی چی هست، جا تنگ، جا تنگه، معنی جا تنگه این نیست که دیگه نمیشود جهنمی دیگه اونجا وارد بشه. به جهنم خدای متعال میگه حلم تلعته، پر شدی جهنم چی میگه؟ میگه حلم مسجد، اگه هست بازم بیاد، اگه میخ دیگه باز بکوب، بازم جا هست. مقرنین فی الاصفاد، یکی از بله خیلی خوب، آیا بازم هست؟ این که همچنان جا هست، حل مزید بیشتر ازی هم هست. این میخوام بگیم آیا بازم هست؟ این میخوام بگیم که تعجب چقدر جهنمی هنا، چون جهنم تعجب میکنه چقدر جهنمی زیادن. همون دیگه، این چقدر جهنمی زیاده، ما جام تموم شد دیگه. بله، ولی نه، ظاهرا اینجوریه که طبق حال مثالی که من گفتم در مورد فود زن میخ به دیوار، تو روایاته که هر چی شما تو این دیوار میخ بزنی بازم جا هست که میخ بزنی، منتها میخ بعدی هم باید با شدت بزنی که وارد این دیوار بشود. از ویژگی های جهنم همینه که جا تنگه، اونجا در فشارند همه، ولی از ویژگی بهش چی ها باید دو وسیعه. یعنی مثلا منطقه آقای واعظ یک منطقه وسیعه که اگه صدها سال تو این منطقه با عرصهای تندرو به تازه نمیتونه هم دوربر منطقه خود را بره، فقط را را فکر کنین این هم بهشی میرم تو بهش، هر کدوم یک منطقه وسیعی داشته باشن چه عالمیست اینجا. جمله بعدی، سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. سرابیل جمع سرباله، سربال یعنی پیراهن، پیراهن‌های دوزخیان از قطران است، ماده سیاه و بدبو و قابل اشتعال، شبیه قیر تقریبا. و تغشا وجوههم النار، صورتاشون تحت شعاع نار است. این دعایه رو از این جهت جزء جمله‌های کلیدی قرار دادیم که معاد جسمانی رو متجلی می‌کنه. ببینید، مقرنین کنار هم چفت در چفت، سرابیل پیراهن، قطران مثلا قیر فرض بکنیم، صورت هاشون تحت پوشش نار قرار میگیره. تأکید بر این که معاد جسمانی است مکرر تو این جمله کلیدی آمده از باب اینکه بعضی تفکر و تصورشون این است که گویا معاد جسمانی نیست، با این جسم با این بدن عنصری وارد معاد نمیشین. حال گاهی برای اینکه انکار نکنن معاد رو هم، یعنی معاد جسمانی رو هم انکار نکنن، میگن با بدن مثالی ما وارد قیامت میشیم. بدن مثالی، بدن مثالی این همون چیزی در عالم خواب آقا مصطفی دید دیشب، مثلا فرض شب فرض بخونید یه وقتی خواب دید مثلا داره میره کربلا، داره میره مکه، رفت طواف کرد، رفت زیارت کرد، برگشت آمد، همون او بهش میگیم بدن چیه؟ مثالی. اسم دیگه‌اش روحه. خب این هم در واقع انکار معاد جسمانی کار نمی‌کنه. یعنی میگه آقا ما با بدن مثالی می وارد قیامت میشیم، این هم انکار معاد جسمانی، چون بالاخره بدن مثالی اصلا مختصات این بدن رو نداره دیگه، وزن نداره بدن مثالی، بدن مثل روح، روحه، خود روحه. اما از آیه های فراوانی از قرآن استفاده میشه که نه، معاد معاد جسمانی فراوان. مثلا مثل اون آیه که میفرماید الان آیا خداوند متعال قادر نیست که ان لن نجمع عظامه؟ آیش چیه؟ نه قبلش چیه؟ ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. قبلش چیه؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ انسان گمان میکنه که ما استخوانهاشو نمیتونیم جمع کنیم. استخوانهاشو این بس استخوانه. خب بعد خدا میگه خب اگه چنان که معاد معاد جسمانی نبود، خدا میگه بابا خب حالا استخوان نتونیم جمع کنیم. معاد که به استخوان ربطی نداره، ولی خدای متعال به ادامه میده میگه بله ما قادریم، حتی قادریم سر انگشتان این انسان رو، این شیارهای سر انگشتانش رو که دو انگشت این آدم مثل هم نیست، تو چه برسه به انگشتان این آدم و آدم دیگه، اینا ما قادریم الا ان نسویه، تسویهش کنیم. یا مثلا اون قضیه است ابراهیم که عرض میکند خدایا سوره قیامت به نظرم بود، قیامته؟ یا در سوره شریفه بقره اونجا هست ابراهیم میگه خدایا ارنی کیفت روحی الموتا، قال اولم تومن؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. خدای من میخوام ببینم تو چطوری مردها رو زنده میکنی. بعد خدای امتحان میگه خیلی خوب، خود اربعت هم من اطفیر چهار تا پرنده بگی، فسرهن الیک، اینا رو در حالی که به خودت آموختشون کردی، عادتشون عادتشون دادی، کبوترها رو آثاره ها، این مرغا رو، این خروسا رو، این طاووسا رو، این کلاغا رو، این کبوترا رو به خود عادت دادی، بعد اینا رو ذبحشون کن، قطعه قطعه کن و قطعه هاشو مخلوط کن، سرهن الیک، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، بعد رو قله های مختلف این تکه ها رو آقا مصطفی جا کن پخش کن، ثم اهن، بعد صدا بزن کبوتر، کلاغ، طاووس، خروس، یا یعطینه کسعیا. حضرت ابراهیم از خداوند چی خواست؟ این آقای مختاری چگونه مرده را زنده می کنی؟ خداوند متعال به ابراهیم پاسخ سوال رو داد، چگونه؟ به این شکل مرده را اینجور زنده می کنم. خب این چیه؟ جسم دیگه اینجور زنده می کنم. یا آیه قبل جناب عزیر همین سوال مشابه همین سوال رو کرد که خدایا مر علا غیرت و هی خوابی علا اوسا، قال انا یهی هاده الله بعد موتا فعماته الله ما اتعام ثم بعثه، قال کم لبسته آقای مختاری؟ قال لبستو بل لبستو، قال کم لبسته؟ قال لبستم یوما او بعد یوم، قال بل لبستم اتعام، تو صد سال اینجا لبس کردی، فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه. خب جناب عزیز از خدا خواست که خدایا چطوری اینا زنده میکنی؟ خدا عزیر رو میران بعد زندهش کرد. الان عزیر که زنده شده چی زنده شده؟ جسمش دیگه. بعدم تازه نشون بهش داد، گفت نکن الاغر نگاه بکن، یا الاغر الالعظام کیفه ننشده ها تو من اکسوها لحما. فراوان تو قرآن آیات داریم که از اون آیات تصریحاً از خیلیاش و از خیلی ترزیهش تلویحاً معاد جسمانی استفاده میشه و یک پروژه است تو قرآن، اصلا یک پروژه اعتقادی کلامی. کسی رو کار بکنه رو قرآن. من یه وقتی دیدم که حتی یک دانشجویی رو به عنوان مقطع لیسانس دارن و تز پایان خودش انتخاب کرده بود معاد جسمانی در قرآن. بله، سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار، پیراهنهای این دوزخیان از قطران است. گرفتی آقای؟ مطلب چی گرفتی شما آقای دقان؟ نه که به پیراهنشون قیر مالیدن، نه، اصلا پیراهن خودش همش قیره، از قیر ساخته شده، که وقتی قیر رو تو آتش بزنن بعد چی میشه؟ خودش با شعله برمیشه. سرابیل هم من قطران. در بعضی احادیث اینجور من میخوندم که لو ان سربالا من سرابیل اهل النار علق بین السماء والارض لمات اهل الارض من ریحه. اگر یک سربال یک پیراهن از پیراهن اهل دوزخ رو بین آسمان و زمین آویزان کنن، اهل زمین از بوی گندش میمیرن. لموت اهل الارض من ریحه. حالا دیگه این چیز پیراهنیه؟ چون در جهنم طبق اون آیهی که خوندیم ها، و ما هو بمیت یعتیه الموت من کل مکان، ما هو از هر طرف حوادث مرگبار به سمت دوزخی میاد، اما مگه این دوزخی مردنیه؟ مردنی نیست، برای فقط حوادث مرگبار رو هی دریافت میکنه، از جمله همین قضیه پیراهن. میگیم اگه بوی این پیراهن رو اهل یک پیراهن رو اگه بین آسمان و زمین آویزان بکنن، اهل زمین از بوی گند رو میمیرن. این از 100 تا بمب هسته‌ای هم بوی گند این چیه برای آدم ها؟ کشنده تره، هم بوش شنخه میمیرن. آیه 52 رو قرائت بفرمایید.
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
قرآن برای همه مردم بلاغ است. وزن فعال وزن غیر مشهور مصدر باب تفعیله. بلاغ، بیان، یعنی تبلیغ، تبیین. هازا بلاغ للناس، قرآن برای همه بلاغ است. همه چی فهمیدیم آدی آقا؟ ناس، مردم همه. این قرآن پیامشو، پیام رسانی قرآن منحصر به آدم خوبا نیست. خداوند به ابو جهل هم پیام قرآن رو میرسونه، به ابو ذر هم میرسونه، پیامبر اکرم به ابو سفیان هم میرسونن، به سلمان هم میرسونن. ولی خب پذیرایی حق رو همه هر کس چی؟ ندارن. و چون خدای متعال اراده کرده که انسان ها با اراده خودشون حق را بپذیرن، این آزاد بودن انسان ها جا ریزش داره. یه عده از انسان ها از این آزادی سوء استفاده میکنن و حق رو علی رغم این که میفهمن حقه پس میزنن. لیهلک من هلک عن بینه، با این که میفهمه حق چیه باطل چیه، از روی فهمیدگی به حق میگه نه. فهمیدگی منظورم اینه که یعنی علیرغم این که میفهمه حق این است، پشت پا بهش میزنه. پس کیا در مقابل حرف حق پذیرش دارن؟ اول الباب. بله، هدن للمتقین از قبیل همین ولیذکر اولو الالباب. تو قرآن هم هدن للمتقین داریم هم هدن للناس. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. اول قرآن هم داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این دو هدایت ها، او هدایتی که میگه مال متقین است، او چیه؟ هدایت ایصال المطلوبه، یعنی قبول کردن. او هدایتی که میگه مال همه است، هدایت ارائه طریقه، به همه راه نشون میدن. راه عادی داره، خب همه راه رو نمیدن که. کیا راه میرن؟ اولوالالباب، اونایی که از جاذبه حب و بغضها و هوا و هوسها چی باشن؟ خارج باشن. یه تو امور روزمره خود ما متوجه میشیم دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، بعد خب نه یک جا مطلب حل میشه، در حقیقت حق با شما، درست احساس تو این دعوای مذهب حق با شما. در حالاتی که از اولیاء نقل میکنن که ایشون یه وقتی داشت با خانمش درباره موضوع جر و بحث میکرد، بعد میگن یه مرتبه آقای واعظ افتاد دست خانمش رو بوسید، خانمش بعدم پرسید چه کار بوده کردی؟ گفت یه لحظه من داشتم با جر و بحث میکردم، اون باطن این حالت خودم رو مشاهده کردم، میگم چقدر پلید و زشته. وقتی انسان با یه نفر شروع کنه چی؟ جر و بحث کردن برای کوبیدن او. یه وقت شما با یکی بحث میکنه برای اینکه حق رو مطرح بکنه، اما گاهی نه، این حق مطرح کردن یه دستاویزیست برای اینکه من تو مطرح کنی. مثلا یک آیه قرآن رو مورد بحث قرار میدی، اما توی آیه قرآن میخوای طرف رو محکومش کنی، میخوای بگو بگی تو چیزی بارت نیست و من چیزی بارمه، در این میان آیه قرآن شده وجه المصالحه. اینم باز از اون قبیلیه که اگه باطن این کار رو آدم مشاهده بکنه چه چهره پلیدیه. خب چه میشه که آدم باطن کارش رو ببینه؟ اولوالالباب بود باشه، ولی اگر این چشم عقلش در حجاب نفس قرار گرفته باشه و هوا و هوس یک لایه از غفلت رو چشم عقلش انداخته باشن، این نمیتونه زشتی کار رو ببینه. اولوالالباب هم که متذکر میشن، متذکر باب تفعل یعنی چی؟ تأثیر پذیر. به عبارتی اولوالالباب هم که انتقاد پذیرن. آقا میخوام ببینیم ما اولوالالباب هستیم یا نیستیم؟ آقا مصطفی ببینیم میزان انتقاد پذیریمون چقدره. آقا صالح جان گوش کردی؟ مثلا این آقا صالح در این حد انتقاد پذیره، فرض کن که اول که کسی بهش میگه آقا جر و بحث میکنه، جر و بحث میکنه، هزار و یک دلیل میخواد بیاره که بگه نه من اشتباه کردم، ولی بعد منم میشه فکر میکنه متوجه میشه اشتباه کرده، خودشو اصلاح میکنه. خب این تقریبا 50% انتقاد پذیره، چون بالاخره او اولش یک مرتبه این اخلاقش خلاصه گرد و غبار به پا میشه و یک کمی ناجور میشه، اما بعد که با خودش خلوت میکنه فکر میکنه میگه ای چی گفت من؟ و فلانی اینجوری برو اینجوری بیا. خب راست میگه، یه از درسته که پس از این بعد من اینجوری برم. اما گاهی وقتا انسان تو همون لحظه اولی که بهش انتقاد میکنن خود میکنه متشکرم، حتی اگه اشتباه، حتی اشتباهه، یعنی اگه اشتباهه بگه آقا ممنونم درسته، نه آقا متشکرم که من انتقاد کردین، متشکرم که برای من دلسوزی کردین، من تشکر میکنم که شما به فکر من بودین، ممنونم. وقت همین حالت حالت منصفانه باعث میشه که ما بدون حب و بغض اون انتقاد رو ارزیابی کنیم و اگر دیدیم عیب و اشکال بر ما وارد هست اشکال رو برطرف کنیم، ولی اگر همون مرحله اول با عصبانیت و بدبینی با این انتقادگر برخورد بکنیم، چه بسا این بدبینی دیگه نگذاره که ما بعدن هم به راحتی بتونیم روی انتقاد این قضاوت صحیح داشته باشیم و در نتیجه اون عیب در ما بمانه. خب وقتی ما با این عیب همینطور 10 سال 20 سال 30 سال زندگیمون رو ادامه دادیم، این بازتاب خطرناک در قیامت بده برامون. خیلی نکته مهمی ها این روحی انتقاد پذیری، خیلی مهمه. آدم انتقاد پذیر مجانی دلسوزی انسانهای زیادی رو به سوی خودش جذب کرده و آدم انتقاد ناپذیر خودش رو از این یارانه و از این سوبسید چرا کرده؟ محروم کرده. آقا مردم میخوان به شما سوبسید بدن، سوری به این که بدون این که از شما پولی بگیرن این سرور مغزشون رو برای شما مصرف کنن، سوری به این ترتیب که هی فکر کنن که بابا ای آقای غلامی مثلا چی ایراده، بریم ایراد چی بهش بگیم. بعد به این طرف نیم ساعت یک ساعت میشه در باید موضوع فکر میکنه، یا اصلا به جای این که فکر کنه چی ایرادی داره، اگر در شما ایرادی ببینه از کنار این ایراد بی‌تفاوت رد نشود. این بدل خدا که آمده به من داره ایراد منو میگه، بابت گفتن این ایراد از من که وجهی طلب نمی کنه، که داره یه خدمت مجانی به من ارائه میده. خب چرا من خودمو از خدمات مجانی مردم آقا عبدالصالح چرا کنم؟ محروم کنم. یه آقا عبدالصالحی که اینقدر فرض کنیم که فکرش تیزه، اینقدر قشنگ به مسائل نگاه میکنه، خب اگه بدونه بنده امام جماعت مسجد انتقاد پذیر هستم، خب اگه چنان که بعضی وقتا تو ذهنش یک نقطه ضعف تو رفتار و اخلاق و گفتار من برسه، راحت میاد به من میگه. اما اگه نگران باشه که نکنه برم بهش بگم، بعد دفعه دیگه که من نگاه میکنه اوقاتش تلخ بشه، ناراحت بشه، بعد جواب سلام مون نده. خلاصه چی؟ اگه نگران باشه از این که این تذکر رو بخواد به من بده، در من عیبو میبینه تذکر رو. خب بعد در این میان که ضرر میکنه آقا رسولی، اون کسی صاحب عیبه ضرر میکنه، یعنی دو بار ضرر میکنه، یکی این که عیبش موجوده مونده، دو این که خودش از یک سوبسید و یارانه و یک خدمت مجانی که دوستانش رفقاش دلسوزها آدما مؤمنین میخوان بهش ارائه بدن خودشو محروم کرده. از یک نکته دیگه هم باز خودشو آقای رسولی محروم کرده. اون نکته سوم چیه؟ اینه که شما اگه چنان که در این شخص یک عیبی بعدن ببینین، راه برای تذکر دادن به او برای شما باز نیست. چرا؟ چون قبلا باش خودتون تذکر ناپذیر، انتقاد ناپذیر برخورد کردین. اگه برین حالا عیبشو بهش بگین، خودت صد تا عیب داری، میگی ما میگی؟ بخود در مسائل خانوادگی قضیه خیلی مصداق پیدا میکنه. اون کسی تو مسائل خانوادگی انتقاد ناپذیره، همتا بخواد زبون باز بکنه و از کسی انتقاد بکنه، فورا یک مشت کنده خودش میاد. اما اون که انتقاد پذیره خیلی قشنگ همتا به کسی تذکر بده، متشکرم، تذکر پذیرن افراد از او. چرا؟ چون هر جزاء الاحسان الا الاحسان. آقا شما وقتی که تذکر رو او رو پذیرفتی، انگار به او احسان کردی. خب حالا که میخوای بهش تذکر بدی، اونم چیکار میکنه؟ اونم پذیرا هست. انسان اسیر احسانه. پس قرآن بلاغ است برای همه، و برای اولوالالباب چیه؟ لیذکره. روز سوم شعبان یک دعایی از امام زمان علیه السلام رسیده برای سوم شعبان، از امام عسکری علیه السلام. بله. اللهم اني اسالك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته بكته السماء ومن فيها والارض ومن عليها ولما يطع لابتيها قتيل الابره يا ابره سيد الاسره الممدود بالنصره يوم الكره المعوز من قتله ان الائمه من نسله الشفاء في تربته والفوز معه في اوبته. خدا به عوض شهادت امام حسین علیه السلام سه چیز به ایشان داد: یک این که ائمه رو در نسل ایشون قرار داد، دو این که شفا رو در تربت ایشان قرار داد، و سه والفوز معه في اوبته. وقتی که ایشون در عصر ظهور اوبه این رجعت کنن در خدمت آقا ابی عبدالله علیه السلام حسن ادهی. یکی از ویژگی های امام حسین علیه السلام این است که اولا بعد از ظهور رجعت میکنن، او به این رجعت، و بعد در اون دوران عده‌ای با امام حسین هستن. بل فوزه معه فی اوبته و الاوسیاء من اطرتهی بعد قائمهم و غیبتهی حتی یدرک الاوتار و یسعر الثار و یرض الجبار و یکون و خیر انصار صلی الله علیهم مع اختلاف اللیل و النهار. اللهم فبحقهم الیک اتوسل و اسألو سؤال مختلف معترف مسیء الى نفسه مما فرط في يومه وامسه يسألك الاسمة الى محل رمسه اللهم فصل على محمد واسرته واحشرنا في زمرته وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما اكرمتنا بمعرفته فاكرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته وسابقته واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره و علا جمیع اوسیائه. گرفتین؟ و اهل اصفیائه الممدودین من کبل عدد الاسنا عشر النجوم الزهر و الحجج علا جمیع البشر. اللهم وهب لنا فی هذا اليوم خیر موهبت و انجه لنا فیه کل طلبت. خدایا امروز حوائج ما رو برآورده کن. کما وهبت الحسین لمحمد، همچنان که امام حسین علیه السلام رو پیامبر دادی،
خدا همه حوائج ما رو هم به ما بده. و آز فطرسو به مهدهی، امام حسین رو به پیامبر دادی و فطرس به گهواره امام حسین پناهنده شد. فنهنو ما هم خدایا آئذون به قبرهی، ما هم پناهنده به قبر امام حسین میشیم. من بعدهی نشهد و تربته و ننتظر و اوبته، آمین رب العالمین، و منتظر رجعت آن بزرگوار هستیم در عصر ظهور انشاءالله تعالی. قرآن بفرمون زیادت آشور روز آخر دیگه، امروز آخر روز زیادت آشور، امروز با امروز چهل
محمد چهل روز آشور خواندیم و روزم روز آخر.
واقعا توی چهل ها چه هوایجی برابرش میشه،
واقعا
این عجیبه، چه بخت های باز شد، چه گره های باز شد تو همون. بله نه دیگه چه روز امروز دیگه، نه حقیقت برنامه نکردم من، فقط وقتی شروع کردیم بعد از چند روز من دارم سوم شعبان میخواد تموم بشه. خیلی به خودم عجیب
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن شل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودق فيها وعدد ما أخات به الموت. اللهم لن يجبت على التعود روز فلادته آیا عبدالله روز چهلم آخر جاده شده انشالله، هرکی هرچی بخواد از تست خود آیا عبدالله انشالله بهش عنایت کنه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها تبيلا. اي پادشاه الذرهای قلب زارم حسن جان، اي پادشاه الذرهای قلب زارم، ای خون جاری در گلو ای شهریارم، ای آسمان یک گوشه ای از وسعت تو باشد بلندای زمان از همت تو، هر روزنه از برگ ها نام تو باشد، هر روزنه از بعدها نام تو باشد.